بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وأهل بيته. آل الله. فرماد يشترطوا في سماع الدعوة أمور بعضها مربوط بالمدعی و بعضها بالدعوا و بعضها بالمدعا علیه و بعضها بالمدعا به. فعلا بحث در شرایطی است که برای مدعی هست. دعوای چه مدعی پذیرفته است، شرایطی براش گفته شده است. الاول البلوغ، شرط اول برای مدعی که دعوای او استماع بشه این است که مدعی بالغ باشد. فلا تسمع من الطفل ولو کان مراهقا. از طفل دعوا پذیرفته نیست ولو اینکه مراهق نزدیک به بلوغ هم هست، ولی هنوز بالغ نشده. پس شرط اول بلوغ. دلیل بر این مطلب که میگیم در مدعی بلوغ شرط است، چند چیز ذکر شده. مرحوم سید رحمه الله در ملحقات عروه استدلال به امور میکنند برای این جهت. استدلال اولشون اجماع هست که میگن در مسئله ادعای لا خلاف شده، و بلکه بعضی تصریح کردن به اجماع که اتفاقی است، همه علما اجماع دارن بر اینکه در سماع دعوای مدعی بلوغ مدعی شرط است. پس دلیل اول اجماع که تعداد زیادی از فقها این ادعای اجماع رو نقل میکنه. ولی خب کما اینکه قبلا گفتیم، این جور اجماع ها نمیتوند مستند قرار بگیره، برای اینکه اجماعی حجت هست که تعبدی باشد، دلیل خاصی برای او ذکر نشده باشه، کشف از رأی معصوم بکنه. ولی در این جور جاهایی که ادله‌ای هست و ما احتمال میدیم که استناد مجمعین به همین ادله باشه، به همین ادله دلیل استدلال کردن، دلیل دیگری که مجمعین داشتند و به ما نرسیده باشه، ما احتمالشو نمیدیم. پس دلیل همیناست. وقتی مستند معلومه، مدرک مجمعین معلوم هست، ما باید به مدرک مراجعه کنیم. اگر تمام دونستیم قبول میکنیم، تمام ندونستیم رد میکنیم. بنابراین این جور اجماع ها رو اسمشو میذاریم اجماع مدرکی، که احتمال میدیم مدرک اجماع کنندگان همین ادله‌ای باشد که در دست هست. بنابراین پس اجماع دلیل مستقل در مسئله نمیتوند باشه. دوم، تمسک میکنند به اصل. میگن اگر ما شک کردیم که دعوای طفل پذیرفته است یا نه، چون احتمال میدیم شرط بلوغ باشه. اگر بلوغ شرط باشد پس دعوای او پذیرفته نیست. شک داریم، نمیدونیم دعوای یه همچه کسی که با حد بلوغ نرسیده پذیرفته است یا نه. میگیم اصل عدم ترتب آثار دعواست بر این دعوا. بالاخره دعوا آثاری دارد، وجوب استماع یه حکم، وظیفه دارد قاضی بعد از اینکه استماع کرد از مطالبه بیانه کند از مدعی. اگر نداره وظیفه دارد احلاف بکنه، بگه قسم بده منکر را، قسم احلاف کند منکر را. اگر او نکول کرد قسم را رد کند به مدعی. اینا آثاری است که بالاخره بر دعوا مترتب است. شک داریم آیا این دعوا، این احکام، این آثار برش مترتبه یا نه. از عدم ترتب آثار دعوای صحیح است بر این دعوا. پس اینم یک دلیل که تمسک میکنن به اصل. اینم میشه ازش پاسخ داد به این که اصل در هر موردی از این احکام شاید محکوم به اطلاق دلیلی باشد که در همون مورد هست. مثلا شما میگید آثار و احکامی بر دعوا مترتبه، یکیش وجوب استماع، خب خود این دلیلی دارد. یکی مطالبه بیانه، خود این دلیل دارد، البینه تو علی المدعی. این دلیلی که میگه البینه تو علی المدعی اطلاق دارد، بیانه به عهده مدعی است، مدعی که بالغ باشد یا غیر بالغ اطلاق. نه، گفتیم آثاری مترتب است بر دعوا. دونید اصلی که آقایون ادعا میکنن اینه، یه همچه دعوایی آیا آثار و احکامی که در شرع مقدس برای دعوا ثابت است، اون آثار بر این دعوا مترتبه یا نه. میگه اصل عدم ترتب آثار است بر این دعوا. یه دعوای اومده، یه طفل صغیر ولو مراهق تو محکمه ادعای کرده، نمیدونیم آثار شرعی که مترتبه بر دعوای صحیح است چی بود. اون آثار وجوب استماع، مطالبه بیانه، احلاف، الزام کردن طرف رو به این که پاسخ بده، یا ممکنه طرف جواب نمیده، قاضی الزامش میکنه جواب بده. این آثار بر این دعوا مترتبه یا نه. میگه از عدم ترتب آثار است بر این. بله، تمسک به اصل اینا کردن دیگه. استدلالی که اینجا اومده اصل اینه، اصل عدم ترتب آثار است بر این دعوا. این استدلال دوم. استدلال اولشون عرض کنم که اجماع بود، استدلال دومشون از اصالت و عدم ترتب آثار دعوا بر این دعوا. همین دیگه، یکی از آثار مترتب بر دعوا وجوب استماع است. خود این دلیل داره، خود این که میگیم قاضی واجب است استماع بکنه، خود این دلیل داره. ما میگیم دلیل همین اطلاق دارد. ادلهی که دلالت دارد بر وجوب استماع، ادلهی که دلالت دارد بر وجوب مطالبه بیانه، لزوم الزام طرف به پاسخ، توجه فرمودید، امثال اینا هر کدوم دلیل خودش داره برای خودش. خود اون آقایون هم میگن آثار و احکام که مترتب است. ما میگیم هر موردش دلیلش اطلاق داره. مثلا فرض فرمو که بله، فحکم بین الناس بالحق، فحکم که واجب میکنه بر قاضی که حکم به حق بین مردم بکن، یعنی استماع کن حرفشونو و قضاوت بکن دیگه. خب این فحکم بین الناس بالحق یعنی بین بالغین، ناس میگه فحکم بین الناس بالحق. پس وجوب استماع، وجوب قضاوت بر این دعوا، وجوب عرض کنم مطالبه بیانه، تمام احکام هر کدامش دلیل داره و این اصل محکوم به اطلاقاتی است که خود اون ادله داره. این دلیل عرض کنم که خاصی نمیتونه باشه. این اصل و این اصل هر جا ما شک کردیم تمسک به اطلاقات میکنیم و اطلاقات رفع شک از ما میکنه، نیاز به این اصل نداره. اینم استدلال دوم. استدلال سوم که کردن، مرحوم سید عرض کردم اینا رو نقل میکنه، هر شرطی آوردن دلیل داشته باشه اون شرط رو میپذیریم، هر شرطی دلیل نداره با اطلاق تمسک. نه قیود اونو ما نمیخوام الان، قیود او رو مطمئن. بله بینید، یه وقت هست که ما میخوام بگیم که دلیل بر اثبات این قید، ما الان در مقام او نیستیم، در مقام این هستیم که آثاری که مترتب بر دعوای صحیح هست، آیا اون آثار بر این مترتبه یا نه. اون آیون میگن که این دعوا آثار مترتب بر او نیست. چرا؟ به جهتی وقتی شک کردیم از عدم ترتب آثار. ما میگیم پس آثار رو ما بار میکنیم. ببینید آثار رو بار میکنیم. اینجور نیست که بگیم آثار بار نمیشه، همین برای ما کافی. اگر غیر بالغی آمد ادعایی کرد، بر ما لازمه ترتیب آثار بده. به جهت اینکه بگیم شک داریم از عدم ترتب آثار، نه، با این اصل نمیتونیم بگیم ترتب آثار نیست. پس آثار رو برش مترتب میکنیم. حالا ولو با این قید نمیتونیم بلوغ رو شرط بدونیم، ولی آثار رو مترتب میکنیم. این برای ما کافی است. فعلا از این دلیل بیش از این ما انتظار نداریم. دلیل سوم تبادره. میگن متبادر از ادله بالغ است. همون ادلهی که میگه البینت و علی المدعی، یا فحکم بین الناس بالحق، یا ادله احلاف و وجوب احلاف، عرض کنم که قبول اقرار، قبول بینه، تمام این ادله متبادر ازشون مکلفه. به مکلفین میگه عرض کنم که بیان بیار، به مکلف میگه قسم بده، به مکلف میگه قسم بخور. متبادر از ادله ما مکلفه، یعنی اونی که ابتداعا به ذهن انسان میاد از این احکامی است که خطاب این احکام به مکلفین است، به اونایی که شرایط را دارند، و یکی از شرایط تکلیف. اینم یک دلیل. پس تبادر که میگیم متبادر از مجموع این ادلهی که آثار رو مترتب میکنه، متبادر ازش مکلفین هستن، و بنابراین پس اختصاص پیدا میکند این ادله به اونی که مکلف است. غیر مکلف رو نمیگیره، خارج از انصراف دارد از ادله از طفل غیر بالغ. مضافاً بر این که گاهی عرض کنم که دعوا متضمن یه اموری است که اونا دلیل خودش اصلاً تکلیف رو قید کرده، مثلاً قسم خوردن. قسم از شخص بالغ قبول میشه، اگر یه طفل غیر بالغ قسم بخوره قبول نیست. کما اینکه مثلاً شهادت درش تکلیف شرطه، شاهد باید مکلف باشه. اون کسی که قسم میدهد یا قسم میخواد بخوره، اونا در ادله خودش تکلیف شرط کردن. بنابراین پس مطلقا میگیم ادلهی که این آثار رو بر دعوا مترتب میکند، متبادر ازش مکلفین هستن و بالغین، مضافن که اموری بر دعوا مترتبه که اون با دلیل خودش اصلا شرطش تکلیفه، مثلا قسم خوردن و امثاله. اینم دلیل سوم. پس با این استدلال میگیم بلوغ شد، باید بالغ باشه. میشه از این هم جواب داد که هیچ تبادری ندارد این ادله. وقتی گفت فحکم بین الناس بالحق، کجا ازش متبادر میشد که ناسی که مکلف باشن؟ همچه تبادری به ذهن نمیاد. یا اون که فرمود البینت و علی المدعی، بگیم یعنی مدعی که مکلف باشن. تبادری به ذهن از اینها نیست. اگر یه نحو تبادری هم باشه، میگیم این تبادر ابتدایی است و یزول به تأمل. وقتی آدم دقت بکند میبیند نه، هم چیزی که اول به ذهن میاد که بین مکلفین فحکم بین الناس، یعنی بین بالغین، اونایی که مکلفن، اگر تبادری هم باشد بدوی است و با تأمل از بین میاد. پس اصل تبادر را قبول نداره که همچه تبادری از ادله بشد که متبادر ازش مکلفین باشه و بگیم انصراف دارد از طفل. اما اون خاص خصوص احکامی که گفتید تکلیف در شرطه، خب اونجا رو ما قبول میکنیم، میگیم دعوا رو میپذیریم از صغیر، منتا در جایی که توقف به همه جاش که توقف بر احلاف نداره، که اونجاش که توقف بر احلاف و حلف داره، اونجا رو یه راه دیگه براش میگیم، حالا بعد میگیم چیکار میکنیم. اونجا رو قاضی به اسباب ولایتی که تعیین میکنه یا ولیش رو احضار میکند. اگر یه جایی متوقف است یکی از احکام بر تکلیف، نمیتونیم بگیم پس مطلقا دعواش پذیرفته نیست. دعوا رو میپذیریم هر جا به اون حکم رسیدیم که دیدیم متوقف بر تکلیف است، اون رو یه راهی براش درست میکنیم، ولیش رو احضار میکنن، خود قاضی به عنوان ولایت تصدی میکنن، قیمی تعیین میکند، یه ولیگی تعیین میکند، وکیلی تعیین میکند، بخیر یه راهی درست میکند. این که بعض از امور و احکام مترتب بر این دعوا متوقف بر تکلیف است با دلیل، این دلیل میشد که بگیم مطلقا دعواش پذیرفته نیست. بنابراین پس اصل تبادر رو قبول نداریم، اونجاهایش که متوقف بر تکلیف هست اونو عرض کردیم قاضی باید یه راهی براش درست کنه. این دلیل بر این نمیشد که قولش پس دعواش مسموع نباشه. این بله؟ نه چرا در ظواهر احکام و روایات و آیات و اینا بعض وقتایی که تبادر میگن متبادر میشه همین حرف میاد که اگر چنانچه متبادر تبادریست که مثلا همینجور تو ذهنی مطلبی میزنه و اینو میگیم تبادر بدوی اعتنا نمیشه، اما اگر چیزیست که متبادره که اندل و عرف پذیرفته است این تبادر، اگر چیزیست که به ذهن میاد از یه لفظی از یه عنوانی همونی که به ذهن میاد او اخذ میشه. نه نمیگیم تبادر عقلی، تبادر ظهور عرفی است. چرا دیگه؟ تبادر دو قسمشه، تبادر یه وقت از تبادر در ذهن عرف جوریست که همه عرف میپذیرن، همه میگن این متبادر از این لفظ این معناست، یه وقت از نه همه این رو نمیگن، ابتداعا به ذهن میاد اما یزول رو به تأمل و دقت، وقتی آدم دقت بکنه به نه تبادر عقلی ما اینجا بحثی نیست، تبادر عرفی است، یعنی در الفاظ است، بس ما در الفاظ و کلمات عرض کنم که ائمه است یا آیات است، کاری به عقل نداره. دلیل چهارمشون یه سری اخباری هست که برو با ولیت بیا، این چه تبادری رو شما رد کردی که بشون بله اگر یه بچه ای اگر تو بعد یه بچه ای اومده تو محکمه میگه من تو خیابون داشتم میرفتم این آقا زد تو گوش من، میگن برو بابا تا بیار، از باباش هم نیستش، باباش هم خبر نداره، ببینید باباش هم خبر نداره، از باباش هم روحش خبر نداره، ولی همین میخوام بگم بهش میگن برو با بابات بیا، این که شما فرمودین برو با ولیت بیا، میگه من همینجا داشتم راه میرفتم این آقا زد تو گوشم، شاهدم دارم، بیاد ببینید همه مردمی که اینجا هستن شهود شهادت میدن، اینجا قاضی صبر کنه نه خودش رو استماع کنه نه حرف شهود رو استماع بکنه بگه برو، نه اینجور نیست، همین عرف ما میگه. ببینید اگر در همین مثالی که شما زدید عرف چی میگه، یه بچه میگه الان این آقا زد تو گوش من، همه این مردم هم شاهد دیدن، هم بگیم برو پدرت رو بیار، باباش هم از خبر نده، بله بله مسئول، چرا مسئول نباشه، همین خمینیم دلیلی که بگیم استماع نمیشه داریم یا نداریم. دلیلشون سوم میگه تبادر، ما میگیم اولا تبادر نیست و اون جاهایی هم که اگر عرض کنم که دلیل داریم برای اینکه متوقف بر تکلیف هست اونجا رو خب یه راهی برای شروع. دلیل چهارمشون میگن اخباری داریم ما که میگه لا یجوز و امر و سبی الا بعد البلوغ، روایت متعددی در باب تکلیف هست، یکی روایت حمزه ابن حمران هست عن ابی جعفر علیه السلام روایت مفصلی است که بالاتر دلیلی است برای عرض کنم که سن دختر و پسر، که دلیلی که بهش تمسک، روایت که بهش تمسک میشه، سن دختر 10 سال، پسر 15 سال، همین روایته. حمزت ابن حمران عن ابی جعفر، تا میرسد به اینجا ما همه روایت کاری نداریم. قال، امام فرمود، والغلام لا یجوز امره فی الشراء حتی یبلغ 15 سنه او یحتله، توجه فرمود، او یشعر، حالا روایت تطعیمش هم کاری نداریم. پس غلام لا یجوز امره حتی یبلغ 15 سنه. و روایت دیگه هم داریم که دلالت میکند که صبی امرش نافذ نیست، لا یجوز امره، یعنی نافذ نیست امرش تا بالغ بشه. خب یکی از اموری که لا یجوز امره همین استماع دعوای او، ترتیب آثار به دعوای او، اینا امر اوست که باید انفاض بشد، استماع پیدا کند، آثار برش مترتب بکند، در حالت که امام فرمود لا یجوز امره. همون یعنی کارهایی که مربوط به شؤون او، اون چه مربوط به شؤون اوست نافذ نیست مگر بعد از بلوغ. یعنی آثاری که باید مترتب بکنیم بر این کارهایی که در شأن صبی است بعد از بلوغ است. عرض کنم که اینم یک بهش تمسک میکنم، اخباری که دلالت میکند که لا یجوز امر الصبی حتی یبلغ. این هم جوابش این است که ما قبول داریم، نه روایت روایت تام میست، مورد اعتماد هست، درست هم هست روایت، اما مربوط به تصرفات مالی است. لا یجوز و امره فی الشراء، یا قبلش راجع به دختر هم که میگه خرید و فروشش داره میگه، معامله کردن، خرید و فروش کردن، تصرفات مالیش میگه لا یجوز امره، در تصرفات مالی مراده، نه مطلقا. بنابراین اگر تظلمی کرده است که یک کسی اذیت کرد، به من کتک زد، راجب قتل، راجب نکاح، امثال اینا اومد ادعایی کرد، این مربوط به این روایات نیست. این روایات تصرفات مالی صغیر رو میگه لا یجوز تا بالغ بشه. امر یعنی چی؟ لا یجوز نعمره و امره، نه این که ما امرش بکنیم. آخه معنا نمیده لا یجوز امره، یعنی نمیشه امرش کرد؟ نه، این مراد نیست. لا یجوز و ببینید، لا عبارت امام این است که لا یجوز و امره فشرا، نه امره بشرا که امر نمیشه امرش کنیم بفروش، این نیست. فشرا وقت شرا هم خصوصیت ندارد، یا بگیم تعمیم دارد، خرید تنها یا فروش تنها نیست، در معاملات، در معاملات تصرفات مالیش این نافذ نیست. بله؟ باش، بله، احکام، بله بله بله، لا یجوز این لا ینفذ، لا یجوز این لا ینفذ، نافذ نیست امرش. نه، خود روایت میگه فشرا، خود روایت فشرا داره، قبلش فی داره، بله، لا یجوز و امره فشرا، قبلش هم راجع به دختر هست که میگه تا برسد به 10 سال معاملاتش اونجا شراء و بیع و همش میگه نافذ نیست. پس این مربوط به معاملات هست. دعاویه ها این جای نافذ نیست. بله حالا عرض میکنم اگر میرسیم الان که اگر دعوای مالی داره چه کار باید کرد؟ توجه فرمودین؟ بنابراین پس این روایت هم اینم دلیل نیست که بگیم از این روایت میتونیم استشهاد بکنیم که دعوای او مسموع نیست. نه دعوا دعوای مالی نباشد. حالا میگیم بعد الان میرسیم اگر دعوای مالی هم باشد تصرفات مالیش جایز نیست. اگر اومده گفت من فلان مبلغ از فلانی میخوام، خب ما قاضی دستگی میکند، وقتی ثابت شد مبلغ رو هم میگیره دستش نمیده، میده به ولیش، در تصرفش نمیده. پس بنابراین تصرفاتش نافذ نیست. اینا اموریست بعد از سماع دعوا. بعد از آنی که دعوات سماع شد یا نشد باید ببینیم تصرفات بدن تصرفش یا ندن تصرف. اونا مراحل بعد. پس اینم دلیل نشد. یکی دیگه از ادله که تمسک کردن این است که ان السبی مسلوب العباره. سبی اصلا مسلوب العباره است. عبارت کلامی که میگه، حرفی که میزند اعتنایی بهش نیست. لا یعتد به کلامه. لذا اگر بخواد عقدی بخواند، نکاحی بکند، نمیدونم یه عباراتی که قسمی بخورد، انشاء بکند، از مطلقا انشاءاتش ترتیب از سر بهش داده نمیشه. خب این دعوایی که میکنه این به هم استماع بکنیم یه انشاییست از او. داره میاد ادعایی میکند، ادعا میکند علیه کسی که اینقدر طلب دارم، این کارو کرده، تظلمی دارد. این از اون عباراتیست که مسلوب العبارت شامل اینجا میشه. پس یکی هم که سبی مسلوب العباره است و انشاءاتش کلماتش اعتنایی بهش نیست، بنابراین پس دعواش هم در محکمه مسموع نیست. اینم یک دلیل. اینم میشه از این جواب داد که دلیل معتدون بهی که دلالت داشته باشد که سبی مسلوب العباره است ما نداریم. بله رفع القلم عن السبی داریم، روایت داریم رفع القلم عن السبی. اونم میگن بعضی گفتن مراد مؤاخذه است، یعنی مؤاخذه نمیشه بر حرفاش و کارهاش، یا بگیم تکلیف، رفع القلم یعنی قلم تکلیف ازش برداشته شد. هر کدام باشد چون اختلافی است. چه بله رفع آثار بالاخره مسلوب العباره او را نمی کنن. یا میگن قلم تکلیف یعنی تکلیف ازش برداشته شده. آثار به این آثار به این تعبیر ما نداریم. ببینید به این تعبیر ما نداریم. رفع القلم عن السبی، رفع القلم یعنی بعضی گفتن قلم مؤاخذه، کاری که میکند مؤاخذه نمیشه چون تکلیف نداره. بعضی گفتن نه اصل مراد قلم تکلیفه، یعنی تکلیف براش نوشته نشده است. بسیار مربوط به خودش قلم تکلیف. حالا اگر چنانچه اومد ادعای کرد از این عباره از این کلام استفاده کنیم که عباراتش بی اثره، نه قلم تکلیف ازش برداشته شده است. مضافاً به این که ما ادله‌ای داریم که عباداتش مشروعه، اگر نماز خون نمازش پذیرفته است. پس بنابراین همون نمازی که میخونن اون چیه؟ عباداتش مشروع است و دلیلم داریم. پس نه تنها این دلیل بر این که مسلوب العباره نیست دلیل نمیشه، بلکه ما از اون طرف ادله‌ای داریم که عباداتش مشروع است، قبول میشه، ثواب بهش داده میشه. پس همون دلیل است که عباراتش مسموع، آثار برش مترتب. اینم پس دلیل معتدون بهی نیست. دلیل آخر که آوردن این است که سبی محجورون علیه است. فرض ممیزه، بله بله فرض، اون که غیر ممیز است اون اصلا خارج از بحث. ممیز یعنی تمیز میده که چی داره میگه، بالاخره حرفش رو میفهمه و میزن. عرض کنم که میگیم چون تو عبارت امام بود که ولو کان مراهق، یعنی نزدیک تکلیفم هست، این استماع نمیشه. ما میخوام میگیم اگر مراهق باشه چرا قبول میشه حرفش، استماع میشه. یه دلیل این است که سبی محجورون علیه هست و کسی که محجورون علیه لا اثره، عرض کنم که برای دعواش، دعواش استماع نمیشه. محجورون علیه هست، ممنوع کارهاش، عرض کنم که منع شده از تصرفات یا از هر چی. پس مطلقا محجورون علیه هست کسی که محجورون علیه دعواش پذیرفته نیست. اینم جوابش این است که ما هم قبول داریم سبی محجورون علیه هست. اما معنای حجر چیه؟ معنای حج یعنی ممنوع من التصرفات در اموالش. گول میخوره، ممکنه اموالش رو از بین ببره، تضییع بکنه، از کنم که کلا سرش بذارن، بیان با یه شکلات مثلا پولاشو بگیرن، مالشو ببرن. محجورون علیه هست یعنی در اموال که کلا سرش میره، رشد ندارد که بدونه باید چی کار بکنه، گول میخوره، از این جهت میگیم محجورون علیه هست. اما دعوایی که بیاد، همین که مالی نیست، همینقدر تظلم می کنن، یه کسی کتکش زده، میگه مثلا فلان چیز از دست من گرفت، کت منو کند و برد. خب این کت منو در آورد، لباس منو در آورد، بله؟ حالا خیلی خوب بپذیریم ازش، ببینیم هر تا اونجایی که در چی؟ بله نه خب چرا رسیگی نکنن؟ چه اشکالی داره رسیگی کنن؟ محجور هست یعنی ممنوع تصرف فی مال هست. بله اینجا اگر تصرف مالی باشد محجور، اما ملازمه نیست. ببینید ملازمه نیست بین محجور بودن و عدم سماع دعوا، که هر جا محجور است باید دعواش استماع نشه، این ملازمه نیست. تفصیل میدی؟ میگیم منتج همین عرض کردم، حالا بعد میرسیم در مالی هم تفصیل میدیم، اما میگیم نه اینکه دعواش پذیرفته نیست، دعواش رو نسبت به مال میپذیریم اگر دعواش ثابت شد و حقش معلوم شد و معلوم شد این مال مال این بوده ازش گرفتن، مال رو میگیریم، قاضی میگیره، تحویلش نمیدن چون ممنوع تصرفه، بدیم دستش ممکنه گولش بزنن دستش بگیرن، لذا میگیره قاضی، تحویل ولیش میده. یا اگر ولی نداره، پدری جدی ندارد، خود حاکم ولی صغیر است، مثل اموال دیگرش که قویب و قصر ولایت بر اون مال داره، اینجا هم ولایت بر اون مال تحت ولایتش قرار میده، بر اساس مصلحت هزینه میکنه. بنابراین پس نمیشه بگیم چون محجور است سماع دعوا نمیشه. هیچ ملازمه بین حجر با عدم سماع دعوا نیست که تلازم داشته باشه، هیچ دلیلی برای مطلب ما نداره. میگیم محجور است از تصرفات مالی، بسیار اینو دلیل داریم، قبولم میکنیم، اما در اون جایی که مالی نیست، تصرف مالی نیست، دعواش مسموعه. در جایی که تصرف مالی است، دعوا مسموعه، من تا مال رو دستش نمیدیم. بنابراین پس میگیم ما تا اینجا هیچ دلیلی، این ادله ای که نقل شده برای این که دعوای طفل ولو ممیز این قبول نیست، ما دلیلی نداریم. اگر یه بچه یتیمی اومد تو محکمه،
تظلمی کرد، عرض کنم که حالا حتی بیاد ادعا کند که فلانی پدر من رو کشته، دیگه بالاتر از این بیاد ادعا کند فلانی پدر من رو کشته، چرا رستگی نشد؟ دلیلی این ادله که گفتن هیچ کدام دلیل بر این که جایز نیست استماع دعوای او، هیچ کدام اینها دلیل نبود. پس امام تعبیرشون این بود که الاول البلوغ فلا تسمع من الطفل ولو کان مراهقا، دعوای طفل مسموع نیست ولو مراهقه، نزدیک، نه تنها ممیز، دو روز دیگه مونده، پنج روز مونده تا تکلیفش، لا تسمع دعوا. دلیلش چی؟ عرض کردم مرحوم سید پنج شیش تا این ادله رو میشماره، ولی واقعش نست که هیچ کدام از اینها دلیل برای عدم استماع دعوای اون نیست. منتها امام بعد از این که فرماد لا تسمع، بالاخره عنایتی دارن که راه حل نشون میدن. فرماد لو رفعت طفل الممیز ظلامته الالقاضی، اگر اومد تظلم کرد پیش قاضی، اینجا اگر ولی داره قاضی احضار میکنه ولیش، به قول شما میگن برو با پدرت بیا، اگر ولی داره ولیشو احضار میکنه، او بیاد دعوا رو طرح بکنه. اگر چنانچه ندارد، عرض کنم که خود حاکم مدعا علیه رو احضار میکند، حالا یا قیم معین میکنه یا وکیل براش معین میکنه، یه ولیگی معین میکند، او تکفل به نفسه، یا خودش متکفل کار میشه، قضاوت رو به عنوان ولایت تمام میکنه و احلف المنکر. اگر گفتیم قسم دادن احلاف شرطش تکلیفه، ما هم میگیم در اینجا هم که امام فرمود، اونجاش که شرطش تکلیفه خود قاضی انجام بده. توجه فرمودین؟ اگر قسم دادن منکر رو قسم نخورد، قسم رو رد کرد به مدعی، خب این نمیتونه قسم بخوره، چون شرط قسم، قبول قسم این است که مکلف باشه. بله دیگه، ما میگیم نیاز نداره. امام بعد از این که فرماد لا تسمع، ما فرماد احضار بکنه، ولی ما میگیم نه، احضار لازم نیست، همینقدر که دعواش مسموعه و عرض کنم که میره تا آخر تا حکم. بله، ما فقط میگیم اونجاهایش که توقف بر مکلف بودن داره، این حرفایی که امام فرمودن میاد، یا ولیش رو احضار بکنه او بیاد قسم بده یا قسم بخوره. توجه فرمودین؟ اگر شهادت میخواد بده، ولیش بیاد مثلا شاهد باشه، حالا اگر شهاد اونجام تکلیف باشه، علایه حال این اونجاهایی که شرطش تکلیف است، اونجا رو میگیم ولیش رو احضار بکنن یا خودش متکفل بشه. اما اونجاهایش که نیاز به تکلیف و شرط تکلیف بودن درش نیست، دعوای خود سبی مسموع، قاضی موظف است دعوای او رو استماع بکند و میره تا آخر حکم میده به نفعش. اگر مالی بود، مال رو میگیره تصرفش نمیده، چون تصرفات مالی جایز نیست، خودش یا به ولیش تحویل میده یا خودش از باب ولایت روش اعمال ولایت میکنه. اینم عرض کنم که شرط اول. بله، اگر در برگشت قسم، اگر چنانچه کسی رو دارن که عالمه، چون در قسم علم شرط، ولیش عالم است، علم دارد مطلب، ولیشو میگن بیا قسم، یا کس دیگری عالمه به این مطلبه، او علم داره، میاد از طرف او وکیل میشه قسم میخوره. خود قاضی عالم است که این راست میگه، رو موازین قضایی قضاوت کرد، قسم دادن، او قسم نخورد، برگردون به صغیر، قاضی اگر خودش عالم است به عنوان ولایت از طرف او قسم میخورد. اگر چنانچه هیچ کس عالم نیست، نه ولیش عالم است یا ولی نداره، قاضی هم عالم نیست، کسی دیگه هم نیست، این قسم بر نمیگرده، باید از راه دیگری انجام بده.
و صلی الله علی سیدنا محمد.